دوستان عزیز، اگر شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به تارنمای شبکه به آدرس رادیو گفتگو .ir مراجعه کنید یا مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو. میتونید کل خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه هم دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم موجوده که میتونید نظراتتون رو درباره برنامه به اشتراک بذارید. آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یه رادیو همراه هم داشته باشید، یک رادیویی که همیشه همراه شما باشه. و سایت ما رو هم که میدونید، اما من یه بار دیگه خدمتتون عرض می‌کنم، radiogoftegu.ir، این نشانی رو فراموش نکنید. خیلی ممنونم از این که رادیو گفتگو رو برای همراهی انتخاب کردید. دعوتتون میکنم گفتگوی ویژه رو در این ساعت بشنوید.
تازه ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان، گفتگوی ویژه.
هم صوتیه. بسم الله الرحمن الرحیم. طوفان الاقصا با بیش از 100 کشته، صدها زخمی و ده ها اسیر از صهیونیست‌ها چگونه شکل گرفت و این اقدام چگونه موجب غافلگیری ساختار اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل شده است؟ این موضوع بحث امروز ما در برنامه گفتگوی ویژه با حضور آقایان دکتر جعفری نژاد و همینطور آقای دکتر حاجی هست. ما شاهد عملیات بی نظیر حماس در خاک سرزمین های اشغالی بودیم که موضوع روز رسانه های جهانی و بین المللی شده و از ابعاد مختلف جنگی، نظامی و همینطور تاکتیک ها و رویکرد های نظامی مورد توجه قرار گرفته این پیروزی ها. و به نظر میرسه که خود رسانه های خارجی هم الان دیگه اذعان دارن به اینکه نوعی غافلگیری واقعی اسرائیلی ها رو فرا گرفته و خود اونها هم در واقع اذعان میکنن توی ادبیاتشون و این نشون میده که به نوعی اون نگاه رسانه های خارجی و همینطور نگاه صهیونیست ها و نگاه برخی از متحدین اونها به پدیده حاج قاسم که یک نگاه فیزیکی بوده، نگاه اشتباه و عبثی بود و در واقع ایده شهید سلیمانی همچنان یک ایده ماندگار هست و میتواند همچنان راهگشا و ایده پرداز باشه. آقای دکتر حاجی، خب عملیات امروز در خدمت، همونطور که خدمتتون عرض کردم، امروز در خدمت آقای دکتر حاجی هستیم و از در واقع استاد محترم دانشگاه و کارشناس سیاسی و همینطور آقای دکتر جعفری نژاد، استاد محترم دانشگاه و کارشناس ارشد مطالعات منطقه‌ای. آقای دکتر حاجی، با شما شروع میکنم. خب این عملیات طوفان الاقصا رو شما چگونه میبینید از منظر فرماندهی، از منظر عملیات نظامی و این بحث در واقع ساختار امنیتی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی که گویا در واقع یک جورایی غافلگیر شده.
به نام خدا، خدمت جناب عالی و بینندگان فرهیخته این برنامه و همینطور مهمان محترم جناب دکتر جعفری نژاد عرض سلام و تقدیم احترام دارم. خب بحثی که امروز مطرح هستش ما میتونیم در سه بخش خلاصه بکنیم و اون قسمت از سوال جناب عالی رو من پاسخ بدم.
بله،
اول اینکه بایستی بشماریم که کلن اهداف کلی این عملیات برق‌آسا به تعبیر شما غافلگیری کننده چی بود؟
بله.
دوم اینکه ویژگی های این عملیات منحصر به فرد رو در طول تاریخ مبارزه مردم فلسطین خاصه گروه‌های مقاومت بررسی کنیم، تفاوت‌های برتری که این نسبت به عملیات گذشته داره، یه ویژگی خاصی داره.
بله.
و نهایتاً بپردازیم به پیامدهای این اتفاق بسیار بزرگ و رخداد مبارکی که میتونه تاریخ تحولات سیاسی منطقه رو و مفاهیم سیاست قدرت رو از منظر سیاسی دچار تغییر و تحول قرار بده.
بله.
اما اجازه بدید که من خیلی مختصر و کوتاه چند تا پارامتر و آیتم از اهداف کلی این عملیات بگم، که اولیش که خب مسلمه آزادسازی سرزمین‌های اشغالی است و پاسخ به زیاده‌خواهی 75 سال ظلم و ستم رژیم خونخوار با دناعت تب و شرارتی که داشته هست.
بله.
و پاسخ به حد که حرمت مسجد الاقصا به ویژه، پاسخ به کودک کشی اسرائیل جنایتکار که عرض کنم در یعنی از سال 2023 تا به امروز بیش از 37 کودک بیگناه کشته شده.
بله.
پاسخ به درخواست آزادی کودکان در بند و در اسارت رژیم صهیونیستی است. و نهایتاً خیلی مهم هست، روی این بحث باید مانور بیشتری بدیم، حالا همکارم دارم با دکتر جعفری نژادم افاضه خواهند کرد، خط بطلان به افسانه های سازش رهبران عرب
درسته.
با اسرائیلی که
بله.
شما شاهد هستید که
بله.
صلح ابراهام که آقای ترامپ پیگیر بود و آقای بایدن تداوم سیاست های
بله.
ایشون رو داشت.
بله.
تا یه جاهایی رفتن اما نمیدونستن که واقعا یه عملیات هولناک و برق‌آسایی یک روزی میتونه در سرزمین های اشغالی فلسطین معادلات سیاسی امنیتی و جغرافیای منطقه رو دگرگون و دگردیسی بکنه و این اتفاق افتاد.
آقای دکتر، من عذر میخوام، این عملیات حالا با این وسعتی که شما فرمودید آیا واقعا این برنامه ریزی و طراحی بلند مدتی دا باید قاعدتا داشته باشه؟
حتماً
درسته اینجوری بوده؟
بله. حتما همینطوره، یعنی یک فرایند و پیچیدگی های بسیار خاص و ویژه‌ای داشته که
بله.
من از اون میتونم بگم جنگ ترکیبی یا جنگ
بله.
هیبریدی که حداقل در جنگ هیبریدی ما سه تا عنوان و متغیر رو میتونیم احصا کنیم و مورد نقد و واکاوی قرار بدهیم.
بله.
اول اینکه از طریق هوای که هیچ وقت سیروس انتظار نداشتن چطور پرنده های جبهه مقاومت از انبار غزه پرواز میکنه بدون اینکه دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی صهیونیست ها متوجه بشن. اصلا بزرگتر از اون، یعنی این عملیات بزرگیش به اندازه همه عملیات هایی که از سال 2000 به این ور، یعنی از آزادی جنوب لبنان توسط حزب الله لبنان و قرار صهیونیست‌ها تا به امروز، هر آنچه که اتفاق افتاده ضریب اهمیت و بزرگی این عملیات صدها برابر بیشتر از اونها بوده. به خاطر همینی که این یک نقطه عطفی است
در
تاریخ ملت‌های عرب و میتونه امر مبارکی باشه. وقتی که از هوا پرواز میکنن چطور ممکنه که بیان در عمق دقیقا 50 کیلومتری سرزمین اشغالی، یعنی از گذرگاه های رفح که مرز مشترکی با سرزمین های اشغالی و شهرک های یهودی نشین دارن
عبور کنن.
بله 50 کیلومتر پرواز میکنن این پرنده ها بدون اینکه کسی متوجه بشه. حتی رادارهای آمریکا، ماهواره های جاسوس آمریکا متوجه نمیشن این چه اتفاقیه. بایستی کالبد شکافی بکنیم که در ادامه خواهم گفت. بعد میان، جالب این که سربازان خودشون رو یا رزمنده های خودش هلیبور میکنن، پیاده میکنن، شهر رو اشغال میکنن، تانکانش رو به غنیمت میگیرن، افسران ارشدش رو یا میکشن یا به اسارت میبرن. بعد آژیر خطر دارن. آخه چه اتفاقی افتاده؟ این جنگ ترکیبی یا به تعبیری از هوا، دریا پایه و زمین پایه، و به ویژه از مؤلفه های این جنگ ترکیبی جنگ الکترونیکی است.
بله.
یعنی جنگ الکترونیکی همونطور شما اشاره فرمودید در یک روز، دو روز، یک ماه، یک سال که مهندسی نمیشه. یعنی یه اندیشه بزرگی پشت این بوده که این اندیشه و این صنعت برتر به مراتب برتر از پدافندهای پاتروید آمریکایی ها بوده. آمریکایی از این نگرانه. ابهت و عظمت این عملیات به اینه. بعد از همه مهمتر که عرضم تمام بسپارم ادامه بحث رو جناب دکتر، اینی که ببینید در گذرگاه فراره یه گذرگاهی هست.
بله.
در کنار رفحه.
بله.
تقریبا در همه عرض اونه.
بله.
اون تا حائل بین مرزهای غزه و
سرزمین
های اشغالی هست. خب از این نیروهای پیاده شون 15 کیلومتر میان وارد یه شهری میشن و دو تا شهر میشن، سه تا شهر میشن، یعنی 15 متر در عمق استراتژیک خاک اسرائیل
15 کیلومتر.
بله. اما کسی نمیفهمه. اما با چه شگردی ورود پیدا میکنن؟ حالا برخی ها نگفتنی هاست ولی همه دنیا فهمیده. تونل هایی کندن که از زیر شهرشون در اومدن. یعنی اسرائیلی ها
بدون اینکه متوجه
باشن. بله. از تونل های زیرزمینی این همه زحمت کشیدن، مهندسی کردن، مدیریت کردن و از تجارب جنگ کشورها استفاده کردن. یه دفعه مثل عقاب شکاری بر سر صهیونیست‌ها آمدن و اونا تسلیم شدن. ببینید چقدر ذلت و چقدر خاری و خیلی از مسائل و اتفاقاتی از این دست افتاده که از این عملیات میتونیم عملیات ویژه و منحصر به فردی که من یادم میفته عملیات قبول‌آفرین و الفجر 8 که ما از اروند رد شدیم. از بله. عجایب جنگ بود.
بله.
و اینم واقعا از عجایب جنگ مقاومت هست و به همین خاطر که آقای نتانیاهو دستاشو برد بالا در مقابل دوربین ها رسما اعلام کرد که آی مردم یهودی ها، ما الان وارد یک جنگ شدیم. همین نتانیاهویی که تا دیروز عربده میکشید.
بله.
در دنیا میگفت آی یهودی های شرق تبار و غرب تبار بیایید، سرزمین امنه.
بله بله.
اما دیدید که همه دارن.
دقیقاً.
خیلی متشکرم.
بله خیلی ممنون و متشکر آقای دکتر حاجی. خب آقای دکتر جعفری نژاد، صحبت‌های دکتر حاجی رو شنیدیم. بحث جنگ ترکیبی و هیبریدی و موفقیت عظیمی که جبهه مقاومت میشه گفت در واقع این رو کسب کرده و یه جورهایی در واقع یک پیروزی مهیرالعقولی بوده از ابعاد مختلف. شما این عملیات رو چگونه میبینید و چه تأثیرات منطقه‌ای به نظر شما یا چه پیام‌هایی میتونه این عملیات موفقیت‌آمیز داشته باشه؟
بله، عرض سلام، ادب و احترام محضر شما دستندرکاران برنامه و همینطور شنوندگان فهیم و فرهیخته این برنامه دارم.
خواهش میکنم.
همونطور که جناب آقای دکتر حاجی فرمودن و به درستی هم اشاره کردن، خب این عملیات یک ویژگی های خاصی داشت. از سال 1973 که عملیات سیف القدس انجام شد، مرحله جدیدی از اون به دنبال اون عملیات، این مرحله جدیدی اون تا اون در اونجا حالت تدافعی داشت، ایستایی داشت، در اینجا حالت
تهاجمی.
این تفاوت اساسیش ما اینجا میتونیم ذکر کنیم.
بله.
منتها نقش افراد اینجا خیلی مهمه. من بله. یه اشاره‌ای بکنم به صحنه مقابل طرفین که ببینیم شرایط هم رژیم اشغالگر چجوریه، هم رزمندگان فلسطینی. بله. تا شنوندگان عزیز از این واکاوی به یک بحث خوب خواهند رسید.
بله.
ببینید حماس، یک جنبش حماس، سازمان حماس یک سازمانی داره، گردانهای
عزت‌الدین قسام.
خب این فرماندهی داره به نام محمد مصری.
بله.
که مشهور به محمد ضعیف.
بله.
محمد مهمان. حالا چرا مهمان دیگه اون جای خودش بحث دار، ولی مشهور به اینه.
بله.
بسیار استراتژیست، باهوش و کسی که دقیقا نقشه های عملیاتی تقریبا میشه گفت به عهده ایشون بوده.
بله.
خب الان شما اگر نگاه کنید این فرمانده، دستور عملیات با این فرمانده، با صوت این فرمانده شروع میشه.
بله.
و برنامه ریزی تقریبا دست ایشونه. تصویری هم تقریبا از ایشون دیده نشده.
بله.
که این شخص کیه، ولی مثل اماد مقنیه که مغز متفکر بود به قول شهید قاسم سلیمانی.
بله.
در بحث لبنان و حزب الله، ایشون هم از همون
سنخ هست.
بله. مغزهای متفکر و خلاقیه که این عملیات تقریبا با ایشون بوده بخش اعظمش. الان صوت ایشون رو من داشتم نگاه میکردم، ببینید
یعنی فرمان عملیات.
بله. بعد از این شروع شده.
بله.
اهداف رو در همین چند کلمه که ایشون بیان کرده، میگه که زنان معتکف در مسجد الاقصا رو مورد حمله قرار دادن صهیونیست‌ها.
بله.
افراطیون صهیونیست، هم بله. نظامی و غیر نظامی، حرمت این مسجد رو
شکستن،
چون اسم عملیات هم طوفان
الاقصا
است.
بله.
بعد این یه بچه مسمایی با هم دارند که حرمت این مسجد رو زیر پا گذاشتن، در حالی که قبلا به اونها هشدار داده بودیم. دشمن اشغالگر به مسجد الاقصا دست درازی کرده، به معراجگاه پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم حتاکی کرده.
بله.
صدها فلسطینی رو امسال در نتیجه جنایات اشغالگران صهیونی شهید و مجروح شدن.
بله.
حتی پیشنهاد انسانی مبادله اسرا رو هم
رد کردن.
اونها رد کردن. یعنی بسیار مسائل خاص انسانی است.
درسته.
و خط قرمز رو در مسجد الاقصا اینها میگه که رد کردن و حتی اسرا هم حاضر نشدن
مبادله کنن.
حالا ما میایم این ور صحنه رو بگیم که یه همچین نیروی هست که از زمین، از زیر زمین، از هوا و دریا. این عملیات انجام شد.
بله.
از این ور باز نگاه بکنیم به وضعیت دولت نتانیاهو.
بله.
خب میدونی که این دولت با چالش‌های متعددی روبرو بود
تا داخلی
بتونه به حالت تعادل برگرده.
بله.
بارها اقدام میکرد و تشکیل نمیشد.
درسته.
مدت‌ها بدون دولت این رژیم منتظر بود که تا دولتش ایجاد بشه، و به خاطری که تعادل اقتصادی، سیاسی و نظامی و امنیتی بتونه برقرار بکنه، مجبور شد آقای نتانیاهو به افراطیون صهیونیست
یه بها بده، در واقع تو کابینه
جا بده و اینا بیان در کابینه باشن، در حالی که بدترین آدم ها بودن و خود نتانیاهو هم اینا میدونست.
بله.
و اینها اومدن به عنوان کسایی که در اون کابینه بودن، و الان شما میبینید که این از یک طرف. از طرف دیگر قریب 40 هفته شنبه ها که معترضین نتانیاهو خیابان اومدن و تجمعاتی رو داشتن.
بله.
خب اینها الان میگن که این از بیلیاقتی این رژیم بوده، این کابینه بوده که نتونسته حتی تشخیص بده که اینا که میخوان عملیات بکنن.
دقیقا.
و بنابراین سقوط این دولت رو میتونه این عملیات
رقم بزنه،
پیش بینی میشه،
چون بله در واقع نتانیاهو هم بیشتر مینازید به همین بحث امنیتی و
بله
این که میتونه
در یا بحث گنبد آهنین که اینها در بوق کرنا کرده بودند به بله. جهانیان که ما
نفوذناپذیر
امنیتی داریم، اینجا نشون داد که با این تعداد راکت ها و موشک هایی که پرتاب شد، قریب 5000 تا ابتدا و 2000 تا در طول عملیات، خب نشون داد که اینا به شدت
آسیب پذیرن.
این موسادی که در جهان مطرح شد به عنوان یکی از مهمترین سازمان های اطلاعاتی و امنیتی، کجا بودن اینا؟ چه اتفاقی افتاده که اینها نفوذ پذیر شدن؟ بنابراین جز امداد الهی و اون ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم که در قرآن بیان شده، اگر دین خدا رو یاری کردید خدا هم شما رو یاری میکنه، و ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا دفاع میکنه از کسایی که به اون ایمان آوردن، این آثار سنت خداست.
بله بله.
باید اتفاق بیفته،
تحقق وعده الهی. خیلی ممنون و متشکر آقای دکتر جعفری نژاد، استفاده کردیم. خب آقای دکتر حاجی، حالا من در واقع باز میگردم به همون صحبتی که خود شما هم ضمن بیاناتتون داشتید و بحث در واقع پیام ها و در واقع تأثیرات منطقه‌ایش، حالا فرامنطقه‌ای حتی برای کشورهای مختلف، آمریکا، بمیدونم کشورهای دیگه، این به نظر شما چگونه بود؟
خدمت شما از کنم که اجازه بدید که من در تایید فرمایش شما دکتر جعفری نژاد، با اجازه ایشون و شما یه نکته هم
بله
من داشته باشم. ببینید و به پاسخ خوب جناب عالی هم پاسخ بدم به سوالتون. ببینید اسرائیل با بحران‌های خیلی زیادی
بله
دست و پنجه نرم میکنه. حالا بحران امنیت و امنیت سودایی اسرائیل هم از درون و به ویژه از مرزهای شمالی و جنوبی خودش، یعنی غزه و همینطور حزب الله لبنان، اینها که بماند، از بحران‌های داخلی سیاسی هم که بگذریم، کمپلکس و برایند ائتلاف همه این بحران‌ها نه تنها میتونه باعث سقوط دولت افراطی و جنگ طلب نتانیاهو باشه، اما واقعیت اینه که انتظار و افق دید و آینده نگری هم مسلمان ها به نمایندگی از طرف حماس و گروه های مقاومت و تک تک مردم فلسطین اصلا بحث سرنگونی دولت نیست،
فراتر از این حرف
هست. بس بحران موجودیته،
درسته،
بحران موجودیت، یعنی اسرائیل به نقطه رسیدی که حضرت آقا فرمودن همین یه هفته قبل هم اشارات بسیار زیبایی داشتن
بله
و تفسیر مقام معظم رهبری و تحلیلش جالبه که دیروز محقق شد و بله. دنیا مبهوت ماند
بله
چطور تونست که این معادله رو جبهه مقاومت حماس و گروه های مقاومت فلسطین دگرگون کنه و شیب برتری به نفع خودشون سوق بده.
بله.
این برمیگرده به اون تهدید اساسی در افق‌های دید بحران موجودیت، یعنی اصلا وجود نظام قاصبی مثل اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی نامشروع باید برود و باید برود، یعنی اون رفتن‌ها قدم به قدم نزدیک تحقق پیدا می‌کنه. اما در راستای همین مطلبی که عرض کردم و سوالی که شما فرمودید که چه پیامدهایی میتونه داشته باشه،
بله.
اولین پیامده، حالا اگه نگیم خیلی نزدیک ولی در آینده ها، فقد موجودیت اسرائیل قاصبه، فقد
بله.
یعنی عدم میشه
بله.
بله. مرگشونه، دفنشونه. ولی یه پیامدهای بسیار جالب و شایسته هم داره که ما میتونیم هم در سطح جهانی با سطح تحلیل کلان بهش نگاه کنیم، هم میتونیم در سطح منطقه غرب آسیا و خاورمیانه، اونم با سطح تحلیل خورده
شدن. خیلی ممنون. حالا آقای دکتر اگر اجازه بدید این رو مهمون محترمی پشت خط داریم، آقای دکتر دانشور هستم، بعد از اون بله. با جناب علی من ادامه میدم همون بله. موضوع در واقع تاثیرات منطقی و فرامنطقی رو. آقای دکتر بهزاد دانشور ارتباط تلفنی باشون داریم، ایشون استاد دانشگاه و کارشناس مسائل منطقه هستن. آقای دکتر دانشور عرض سلام و درود دارم خدمت شما، به برنامه گفتگوی ویژه خوش آمدید.
بله بسم الله الرحمن الرحیم، بعد هم خدمت شما عرض سلام دارم، همچنین خدمت میهمانان عزیزمند برنامه جناب آقای دکتر هادی و سایر عزیزان در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خب اگر که برنامه رو در واقع تعقیب می کردید، ما مباحثی رو با بزرگواران مطرح کردیم. یکی از اون مسائلی که به نظر من توی این بحث بولد شده و واقعا هم هست، بحث فرماندهی و عملیات هست. در واقع اینکه چگونه یک چنین عملیات پیروزمندانه و مهیرالعقولی در این مقطع تاریخی رقم شد و به قول آقای دکتر حاجی به نوعی تاریخ ساز شد. در این باره آقای دکتر می‌خواستیم صحبت های شما رو بشنویم.
بله خدمت عرض کنم که خب ابعاد این جنگ که آغاز شده متفاوت از گذشته هست و ما میتونیم مهمترین عنصر رو اهل غافلگیری بدونیم، با ذریب نفوذ بالا. این مسئله مهمیه، به ویژه دستاوردهایی که حماس به دست آورده، خصوصا در خصوص شما آمار تلفات رو در نظر بگیرید،
بله.
نام اسرایی که گرفته شده، اینها همه حکایت از روند رو به پیشرفت و رو به رشد مقاومت داره که عملا کاملا متفاوت از گذشته است.
بله.
که اشاره کردن اساتید محترم در خصوص بحث ستاره آهنین و
بله.
تغییری که صورت گرفته، سیستم اطلاعاتی رژیم اسرائیل که درمانده در برابر این قضیه قرار گرفته، اون هم با نوع ترکیبی، حالا زمینی، هوایی و دریایی که نیروهای مقاومت انجام دادن.
بله.
اما در خصوص مباحث کلانتر که حالا ما بخوایم تحلیلی داشته باشیم در حوزه منطقه‌ای و کشورهای مانند امریکا، به نظر میاد در تحولات داخلی و این اعتراضاتی که رخ داد، این قضیه اگر منجر به سقوط نتانیاهو هم نشه، اثرات مستقیم رو تصمیمات آتی و به ویژه بحث اصلاحات اون هدفهایی که داشت خواهد داشت. این قضیه باعث میشه افراطی ها و گروه های دیگه حرکت و سمت سوی به سمت فرضیه تشکیل وحدت ملی رو داشته باشن. این هم خب مورد خواسته امریکا بوده، اینو ما باید در نظر بگیریم، به نفع دولت بایدن از یک سو میتواند مدح باشد و البته تعدیل کنگره و افرادی که نگاه های حمایتی از بحث نتانیاهو رو مدح میکردن،
نگاه های افراطگرایانه.
بله بله بله، این دیگاه قطعا مورد تعدیل میشه. گفتم حد اقل اگر بخواییم خیلی زود رفت بحث سقوط رو در نظر نگیریم، حد اقل کف ماجرا میتونیم این رو ما مورد نظر قرار بدیم. حالا تبعات این شکست برای رژیم اسرائیل قطعا متفاوت تر از گذشته بوده. حالا با ورود حزب الله و عملیاتی که امروز صبح انجام داد، و بحث حضور نیروهای مقاومت در منطقه شهرک نشین که برای اولین بار این تیراندازی‌ها و حضور داره تجربه میشه، و خب واکنش رژیم اسرائیل نسبت به این قضیه چه خواهد بود، همراهی حزب الله رو داریم که این هم خودش یک پیامی است برای رژیم اسرائیل که ممکن است حالا ما توی روز آینده شاهد حملات شدیدتر هم باشیم.
بله خیلی ممنون و متشکر آقای دکتر دانشوری از فرصتی که به برنامه گفتگوی ویژه دادید و با شما خدا